قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها رو و همینطور درود میفرستیم به ارواح طیبه شهدا در طول تاریخ، به ویژه شهدای مظلوم غزه رو، و از خداوند متعال میخواهیم که دشمنان اسلام و به ویژه رژیم جنایتکار غاصب صهیونیستی که این گونه به این مردم مظلوم ظلم روا می‌دارد و پشتیبانانش رو نیست و نابود بگرداند. خیر مقدم عرض می‌کنم محضر همه شما عزیزان، اساتید محترم، رؤسای محترم پژوهشگاه ها، میهمانان عالی قدر، به ویژه سخنران افتتاحیه‌مون حضرت آیت الله رشاد که انشالله در آغاز افتتاحیه در محضر استاد انشالله تا دقایق دیگر خواهیم بود. من یک گزارش اجمالی از چهارمین همایش علوم انسانی اسلامی محضر عزیزه تقدیم کنم. خب همطور که مستحضر هستید یه کار بابرکتی انجام شد 4 سال پیش، اون همین بود که پژوهشگاه های علوم انسانی اسلامی دوره هم جمع شدن و قرار شد تیه تلاش های مشترکی ایده علوم انسانی اسلامی رو پیش ببرند. یکی از فعالیت هایی که در جهت این ایده و تحققش برنامه ریزی شد، ایده همایش علوم انسانی اسلامی بود که قرار شد در ایام هفته پژوهش پژوهشگاه های عضو این مجمع مبارک دور هم جمع بشن، یه برنامه ریزی همافزایی داشته باشن و در طول هفته پژوهش یک برنامه‌ای با سمت و سوی مشترک از سوی که همون ایده ترویج علوم انسانی اسلامی و تعمیق ایده علوم انسانی اسلامی هست باشه، و از سوی دیگر ناظر به مأموریت هر کدوم از این پژوهشگاه‌ها و مؤسسات عضو. در سال‌های گذشته الحمدلله همایش‌های خوبی برگزار شد، اما آماری که اینجا هست من فقط کلیتش رو عرض میکنم که ما در سال 1391 که اولین همایش رو داشتیم 20 نشست علمی در مجموع توسط پژوهشگاه های عضو برگزار شد. با افتتاحیه و اختتامیه اینها تعدادشون به حدود 30 تا برنامه رسید، مجموعاً 68 سخنرانی. در همایش دوم که سال 1400 برگزار شد در مجموع 98 نشست علمی و کرسی ترویجی برگزار شد. در سال 1401 80 نشست علمی و کرسی ترویجی برگزار شد و امسال که 1402 هستیم، برنامه‌ای که پژوهشگاه‌ها ارائه فرمودن در مجموع 107 نشست علمی و کرسی ترویجی رو در بر میگیره که من به تفکیک هم اشاره میکنم. مال امسال رو پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام دو تا نشست علمی خواهند داشت، پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد 11 نشست علمی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 6 کرسی ترویجی، 3 نشست علمی و 1 کارگاه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 32 نشست علمی و هماندیشی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی 7 نشست علمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 8 کرسی ترویجی و 4 نشست علمی، پژوهشگاه قرآن و حدیث 6 کرسی ترویجی و 8 نشست علمی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور 8 نشست علمی. یالا خیلی خوش آمدید جای برنشکار. سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی سمت 10 نشست علمی. البته این نشست ها و هماندیشی ها و کرسی هایی که اینجا ارائه شده از پژوهشگاه ها و مؤسسات عضو مجمع، نشست ها و برنامه‌ای هست که در راستای محورهای ثبت شده در فراخوان همایش داره برگزار میشه و الا این پژوهشگاه ها و مؤسسات نشست ها و برنامه های دیگری هم در ذیل عنوان هفته پژوهش دارند که اونها دیگه اینجا نیامده. اینجا فقط اون بخشی از نشست های این مراکز آمده که مرتبط هست با عناوین مصوب فراخوان. خب انشالله امیدواریم در طول هفته پژوهش و دیگه شاید کم کم، یعنی با مجمع تقریبا دهه پژوهش میتونیم بگیم، داره معمولا به 10 روز نزدیک میشه چون اختتامیهش رو هم ما پنجشنبه برنامه‌ریزی کردیم و جای بهرامی دیگه، اختتامیه هم انشالله در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور خواهد بود. اون روز پنجشنبه بود بعد از نماز ظهر و عصر دیگه، که انشالله عزیزه به خاطر داشته باشن که خدمتشون باشیم انشالله. خب ما در آغاز این نشست ضمن خیر مقدم مجدد محضر اساتید بزرگواری که تازه به ما ملحق شدن، رؤسای محترمی که تازه به ما ملحق شدن، چه در فضای حضوری اینجا در این جلسه چه در فضای مجازی، مقدم همه رو گرامی می‌داریم. در محضر جناب استاد آیت الله رشاد هستیم برای اینکه از فرمایشات ایشون بهره ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ومنه سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك الأبصار القلوب بك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرباحنا معلقة بعزاتك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. من دم در غزة علمي ومحفل معنوي ومعرفتي سوگ روزهای بانوی بزرگ جهان اسلام و امهابی ها و از ای رسول خدا حضرت صدیقه کبرا رو تشریف عرض میکنم و از اینکه روزگاری و ایامی به سر میبریم که هر دم شمار قابل توجهی از مسلمین قتل عام میشوند. روزهای دردناک و سختی است، هرچند که آینده روشن است و این ظلم‌های و قتل عام‌های جنون آمیز نشانه ضعف دشمن است و قوت او. اگر این قتل عام‌ها، این هجمات بی‌رویه و بی‌حساب ارزش می‌داشت، انسان باید نگران می‌بود، نشان قدرت دشمن قلمداد می‌شد. اما حقیقت جز این است. ولی به هر حال دردناک است و اندوه آور این مناسبت رو و این اوضاع رو هم تصدیق عرض می‌کنم. همطور که استاد محترم جناب دکتر لکسایی اشاره فرمودن، الحق این اقدام تشکیل مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی اقدام مبارکی است. برکاتی داشته طی همین دوره کوتاه فعالیت، همونقدر که حتی جمعی از مسئولان عهده‌دار مدیریت و هدایت این نهادهای علمی دور هم جمع میشن، هم اندیشی میکنن، احیانا به تفاهم میرسن و علل قاعده به تعاطی و تعامل منتهی میشه، بسیار بسیار ارزشمند است. شخص حضرت عجب اسلام والسمین استاد دکتر لکسایی در این میان نقش ویژه دارن. حقا آماده یراق پابرکار و مستقرن، به هیچ توقعی، به هیچ چشم داشتی با یک انگیزه مقدس درونخیز این مجموعه رو اداره میکنن. وظیفه ماست به عنوان یکی از اعضای این مجموعه از زحمات و مساعی و مساعدت های ایشون تشکر کنیم. مجموعه دفتر تبلیغات خود یکی از برکات انقلاب است و پژوهشگاه اون هم یکی از نهادهای پر برکت و مبارک و منشأ خدمات بسیار ارزشمند است. حمایت خوب وزارت علوم امروز و وزیر بزرگوار علوم، تحقیقات و فناوری از جریان تولید علوم انسانی اسلامی تحسین برانگیز است. حقا در گذشته ها در ادوار مختلف ما کمتر سراغ داریم، به بسا بتونیم بگیم سراغ نداریم که یک وزیری این مایه در خصوص تولید علوم انسانی اسلامی اهتمام کنه. اقداماتی که وزارتخونه الان در این دوره انجام میده انصافا تحسین برانگیز و قابل تقدیر هست. من یک نکته رو، یک پیشنهاد رو میخوام تقدیم محضر اساتید محترم بکنم، از اینکه تصدیق میدارم در محضر همه استادان و بزرگواران که وقتشون بسیار ارزشمند است پیشا پیش پوزش خواهم. و اون این است که ما در مجموع بین نهادهای همتراز و هم سو هم افق تقسیم کار مناسبی نداریم و من این رو البته نمیخوام با این عنوان اشاره کنم به اینکه باید ما سازمان این نهادها رو تغییر بدیم، احیانا اهداف رو عوض کنیم، احیانا از بعضی فعالیت ها در این نهادها پیشگیری و جلوگیری کنیم. این منظورم نیست، ولی ارزم این است که با وضع موجود، با تحفظ بر وضع موجود، ما میتونیم با هم همکاری های علمی و نظری جمعی داشته باشیم و بسیار تاثیرگذار. علوم انسانی در واقع دو رویه دارد، دو وجه داره، بگیم دارای دو کیلونت است. به تعبیر دیگه بگیم علوم انسانی پایه در دو دانش مادر دارد. یکی علم انسانشناسی است، یا تعبیر رو فراتر بگیم انسانشناسی است که در دو لایه باید صورت بپذیره. یکی در لایه فلسفی، فلسفه انسانشناسی، و دیگری در لایه علمی، علم انسانشناسی. بهرن انسانشناسی دانش مادر نسبت به همه رشته‌ها و حوزه‌های معرفتی موسوم به علوم انسانی. علوم انسانی یک دانش مادر دیگر هم دارد که اون هم باید مورد توجه قرار بگیره و اون حوزه فرهنگ پژوهی است. فرهنگ پژوهی هم مثل انسان پژوهی دارای دو لایه میتواند باشد: فلسفه فرهنگ و علم فرهنگ، دانش فرهنگ. مالاسف برغم اهمیت این دو حوزه معرفتی زیرساختی و مبنایی و بنیادین، انسان پژوهی و فرهنگ پژوهی، انسان که باید در کشور ما به حال این دو حوزه معرفتی اهتمام نشده و نمی شود. در حالی که تولید علوم انسانی علل اطلاق و هر رو کردی و تولید علوم انسانی اسلامی نیز در گرو تولید ادبیات غنی و قوی و قویم در این دو حوزه معرفتی مادر و زیرساختی است، چرا که در قلمرو انسان پژوهی ما هر مبنایی رو که اتخاذ کنیم، تأسیس کنیم، همه بناها که در قالب شاخه‌های علوم انسانی تبلور پیدا میکنه و در قالب دانش‌های تحت عنوان علوم انسانی صورتبندی میشه، تحت تأثیر اون مبانی که در انسان پژوهی اتخاذ کردیم شکل میگیره. و همچنین در بخش دیگه و از حیث دیگه، علوم انسانی به شدت تحت تأثیر فرهنگ و فرهنگ پژوهی است. در حوزه فرهنگ پژوهی هم قصه همین است. یعنی در واقع من در یک تعریفی از فرهنگ، اصل تعریف رو پیشنهاد دادم، در یک تعریف وسیع‌تر، البته با عنوان، با این عبارت طولانی فرهنگ رو تعریف میکنم، طیف گسترده‌ای از بینش‌ها، منش‌ها، کشش‌ها و کنش‌های انسان پی جامعه زاد، هنجاروش، دیرزی، معناپرداز و جهت بخش ذهن و زندگی آدمیان که چونان طبیعت ثانوی و هویت جمعی طیفی از انسان‌ها در بازه زمانی و بستر زمینی معینی صورت بسته باشد. این تعریف تفصیلی فرهنگ. اما اگر فرهنگ رو خلاصه کنیم، بخوایم با یه تعبیر کوتاه فرهنگ رو تعریف کنیم، باید بگیم فرهنگ عبارت است از انسانشناسی انضمامی، یا بفرمید علوم انسانی انضمامی. در واقع فرهنگ تحقق خارجی و عینی انسان و دانش‌های انسانی است در حقیقت. به نتیجه فرهنگ رویه دیگر انسان است. انسان وقتی در خارج در عینیت بروز ظهور پیدا کنه، این میشه فرهنگ. و فرهنگ پژوهی در حقیقت انسان پژوهی انضمامی است. و فرهنگ علوم انسانی انضمامی و خارجی و در مرعا و منظر است. از این جهت انسانشناسی که روشن پایه و مایه همه علوم انسانی در انسان پژوهی است. و پس بنابراین تولید علوم انسانی اسلامی در گرو و در رهن تولید انسانشناسی و انسان پژوهی اسلامی در دو لایه فلسفی و علمی است. نسبت فرهنگ هم به همین ترتیب هست. چون ما انسان شناسی و علوم انسانی انتزاعی محض، نظریه محض گره گشا نیست، هرچند به اون نیاز داریم، بعد ما علوم انسانی رو بیاریم در متن واقع، در کف خیابان، تو کف جامعه، در صف مصافهای مختلفی که بشر با اونها مواجهه، با هر آن امری که انسان با اون مواجهه داره، در واقع چه در قالب گزاره‌های گزارشگر از نوع هست و نیست‌ها، چه در قالب آموزه‌های دستوری و چه در قالب آموزه‌های ارزشی که مجموعه گزاره‌های علوم انسانی به این سه دسته تقسیم میشه، حتی علوم انسانی موجود، در هر قالبی که بخوایم علوم انسانی طرح کنیم، به نحوی امتداد و بست و بارآوری و بازپروری مجموعی است که تحت انسانشناسی یا انسانپژوهی قابل طرحه. و وقتی بناس علوم انسانی پای کار حل معضلات انسان بیاد در میدان، اون وقت باید بر حال انسان رو به زمینه واقع خارجی ببینیم که مستلزم این است که ما در فرهنگ پژوهی دستی داشته باشیم. با این توضیحی که در خدمتون عرض شد، میخوام پیشنهاد بکنم که اگر نه ما در همه دانش ها میسر نیست که تقسیم کار کنیم، پیشنهاد تفصیلی تر بنده اینه، در جلسه که دو سال پیش استاد محترم جناب آقای عرافی مجموعه مراکز علوم انسانی و یا تحقیقاتی حوزه رو جمع کرده بودن، اونجا من پیشنهاد عرض کردم، پیشنهاد تفصیلیم آن است که ما هر یک از نهادهای علوم انسانی اسلامی رو بکنیم قطبی یک از علوم، من نکنیم که به سایر علوم نپردازن، اما تقاضا کنیم که در یک از علوم بشن قطب. این پیشنهاد تفصیلی است، ولی پیشنهاد اجمالی که عملی باشد و با مشارکت هم تأسیس اساس کنیم و بنیادهای تولید علوم انسان اسلامی رو با تفاهم و تعاطی با هم دیگر تولید کنیم و در این با این کار بتونیم مجموع نهادها رو و مجموع فعالیتها رو همسو کنیم، کما بیش هم هدف بکنیم و بسا هم نتیجه بشود، این است که ما در حوزه مطالعات انسان پژوهانه و فرهنگ پژوهانه یک کلان طرحی رو تعریف کنیم، ساختار معرفتی و منطقی مناسبی رو طراحی کنیم و حسب مناسبت و احیانا تا حدی داوطلبانه تقسیم کار کنیم. هر یکی از دستگاه ها پاره از این کلانتر رو به عهده بگیرن، در یک تقویم زمانی تعریف شده و مشخص وارد شیم و هر کسی بخشی از این جورچین رو به تعبیر فرنگیش پازل رو به اصطلاح به عهده بگیریم و در یک بازی زمانی یک ساله، دو ساله، سه ساله، پنج ساله، هر مقدار که زمان لازم بشه، بعیدی بیش از پنج سال نیاز باشه، با تجزیه این کلانتر همه با هم مشارکت و مساهمت کنیم، اون زیر ساخت های علوم انسانی اسلامی رو در چارچوب تولید این دو حوزه معرفتی مشترکاً تولید کنیم. به این ترتیب باعث تقریب معرفتی، نظری و حتی عملی تولید علوم انسانی توسط این نهادها و مراکز همکار بشیم و این تقریب رو فراهم بکنیم. این پیشنهاد رو من عرض کنم، در این زمان کوتاه بیش از اینم نباید تصدیق کنیم. اگر مناسب دیدید می شود خود این رو موضوع جلساتی قرار داد، یا به اضافه این همایش سالانه که داریم در یه فاصله یکی از دستگاه ها میزبان بشه، یه همایش دیگه دوباره بگذاریم. اگر این پیشنهاد حقی رو پسندیده شد اصلش در این جلسه، موضوع اون همایش بحث پیرامون همین مطلب باشه که تعاریف رو، چارچوب رو، سرفصل ها رو، ابعاد مسئله رو و احیانا کیفیت نگاشت نهادی نسبت به تولید این دو حوزه رو بحث کنیم، به یک تصمیم عملی و تقسیم کار عملی برسیم و شروع کنیم و به تدریج در سالهای بعد که انشاءالله این همایش تشکیل میشه، پیشرفت کار رو در این همایش انشاءالله ارائه کنیم. در این جلسه کوتاه که خب حیف هست که دریغ است که وقت ارزشمند شما اساتید رو من بیش از این تصدیق کنم، این پیشنهاد را از کردم اگر پسندید و گفتگو شد من آمادگی دارم که تفصیل مطلب رو هم تقدیم محضرتون بکنم. بیش از این مصدع نباشم و همچنان پوزش خواهم و حلالیت طلب که وقت زی قیمت شما رو با این مطلب ناقص و نارس تصدیق کردم و احیانا به بسا اتلاف کردم و معذرت میخوام. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون، متشکر، بهره بردیم حضرت آیت الله رشاد از فرمایشات راهبردی و خیلی مفید و خوب شما. چشم، این موضوعی رو که فرمودید پیگیری میکنیم انشاءالله. نتایج جلسات افتتاحیه و اختتامیه رو استخراج میکنیم در اولین جلسه مجمع پس از هفته پژوهش. انشاءالله با دوستان، با رؤسای محترم پژوهشگاه ها در میان میگذاریم، به هر نتیجه رسیدیم انشاءالله خدمت حضرت عالی هم منعکس میشه. خیلی استفاده کردیم، تشکر هم میکنم از اینکه وقت رو به ما دادید و ما در این همایش در جلسه افتتاحیه در معذر حضرت عالی بودیم. پیشنهاداتی هم که فرمودید پیشنهادات خوبی هست، خیلی راهبردی و مهم هست. امیدواریم که انشالله در جلسات آینده در محضر رؤسای محترم پژوهشگاه بتونیم به نتیجه برسونیم انشالله.
تشکر میکنم.
ممنون، متشکر، محبت کردید. در محضر برادر عزیز و ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجای مهدوی زادگان، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مهدوی زادگان، رئیس محترم سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی هستیم که از مجموعه مراکز فعال در مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی هستند و امسال هم با 10 نشست در این همایش حضور فعالی دارند. بفرمایید آقای مهدوی زاده.
سلام عرض میکنم خدمت عزیزان
علیکم و رحمت
الله. اعوذ بالله من شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی یا کنم بود و یا کنم. باعث افتخار بنده هستش که در جمع اساتید و اعضای محترم پژوهشگاهان توفیق رو پیدا کردم که مبحثی رو ارائه بکنم. امیدوارم که این بحثی رو که میخوام بهش اشاره بکنم مبحث قابل استفاده و ارزشمندی باشه. خب هفته پژوهش هست، من همیشه این رو در جای مختلف هستیم هفته میاد بهش میرسیم اینو مطرح کردم که گفتم که ما همواره در طول سال در واقع موضوعات مختلف رو برای پژوهش کردن شکار میکنیم، اما در این هفته به جایی که موضوعات مختلف رو شکار میکنیم خود پژوهش رو در واقع شکار میکنیم. خود پژوهش موضوع پژوهش واقع میشه و از این جهت خب به نظرم یک چنین هفته‌ای در طول سال لازم و ضروری هست که یه فرصتی برای ما پیدا میشه که به امر خود پژوهش بپردازیم. خب خصوصا که در این شرایطی به سر میبریم، طوری به سر میبریم که مبحث علوم انسانی اسلامی بیش از گذشته اهمیت خودش رو پیدا کرده. ما هر چقدر که دلو میریم و با تعینات خارجی روبرو میشیم، بیش از پیش به اهمیت این موضوع توجه میکنیم، اعتقاد پیدا میکنیم اینکه چگونه میتوان عرصه علوم انسانی اسلامی رو ما بتونیم بحث بهش بدیم، توسعه بهش بدیم و بتونیم مانند اون چیزی که در گذشته و در دوران تمدن اسلامی شکوفا شده بود، امروز هم بتونیم اون هم رو احیا بکنیم. الان بحث از تمدن نوین اسلامی هست. تمدن نوین اسلامی هم بدون بست و توسعه علوم انسانی اسلامی ممکن نیستش. لیکن این اگه این کار بخواد انجام بشه، یکی از ضرورات این مسئله همین امر پژوهش است که در واقع توسعه علوم انسانی اسلامی بدون امر پژوهش امکان‌پذیر نخواهد. اگر هم یک شکلی از علوم انسانی رو داشته باشیم، بدون امر پژوهش در واقع یک صورتی از علوم انسانی اسلامی هست و طبعا هم نمیتونه چنین صورتی که فقط در ظاهر هست پایدار بمونه، اون پیدا بکنه و بخواد تاثیرگذار بوده باشه. بنابراین علوم انسانی اسلامی در مهمترین رکنش لازمش همین مسئله پژوهش هستش که باید ما بهش توجه داشته باشیم. مطمئن من بحث از پژوهش قطعاً از سایه‌های مختلفی رو میتونیم در موردش بحث بکنیم. انواع پژوهش‌ها هر یک جداگونه و نسبتش با مسئله علوم انسانی اسلامی خودش بحث داره. ولی بنده در این جلسه که با این فرصت اندکی که دارم و باید بتونم اون چیزی که لازم هست رو مطرح بکنم، به یک جنبه از پژوهش، نوع خاصی از پژوهش که در واقع به نوعی هم با این حوزه کاری که ما الان بنده عهده‌دارمون هستم، مدتی هستش که مسئولیت اون رو بر دوش گرفتم، میخوام به اون جنبه بپردازم و اونم در واقع مربوط به حالا بنده اسمش رو میذارم پژوهش‌های تعلیمی که در واقع اون دسته از پژوهش‌هایی هستش که در صدد تولید آثاری هست که برمیاد که نوعی آموزش رو هم در بر داشته باشه. حالا ما میتونیم به نوعی از این پژوهش تعلیمی به عبارتی دیگه در همون کتاب‌های درسی هست این مضمون یاد بکنیم. کتاب‌های درسی در واقع نوع خاصی از پژوهش حساب میشه که نقش به ستایی میتواند در واقع در بست و توسعه علوم انسانی اسلامی داشته باشه. این نقش از کتاب‌های درسی اگه بخوایم اهمیتش رو بهش توجه بکنیم، این استش که اگر این کتاب درسی رو ما بخوایم این فرایند پژوهش اگر بخوایم اینها رو حذف کنیم، اساسا پژوهشی اتفاق نمیافته. اگر ما کتاب درسی نداشته باشیم، طبعا امکان آموزش تربیت پژوهشگر رو ما در واقع دست میدیم و تا طبیعی است که وقتی که پژوهشگری هم نباشه پژوهش هم اتفاق نمیفته. اینه که میخوام عرض بکنم که کتاب دستی در هم مسئله توسعه علوم انسانی اسلامی و هم در افق تمدن نوین اسلامی جایگاه بسیار مهم و والایی داره و به عبارتی میخوام عرض کنم که کتاب درسی این جایگاهش بی‌بدیله، یعنی ما نمیتوانیم یه امر دیگه ای رو جایگزینه که نقش کتاب درسی بکنیم. خب این کتاب درسی البته به همین جهتی که عرض میکنم اهمیت داره. خب در گذشتم مطرح بوده که ما برای اون چیزی که میخواییم آموزش بدیم، درس بدیم، بخش از معارفی رو که میخواییم انتقال بدیم به دانش پژوهان، طلاب، این یک امر ضروری بوده. بنابراین با در گذشته هیچ دوره‌ای نبوده که کتاب درسی وجود نداشته باشه. هر جا که کرسی درسی وجود داشته کتاب درسی هم در محور و مرکز اون کار قرار داشته. اونتا یه تفاوتی که بینه میتوانیم بگیم بین امروز و گذشته در امر کتاب درسی وجود داره این هستش که در گذشته این کتاب درسی در واقع غالبا به شکل تعینی شکل می گرفته، یعنی اینطور نبوده که معلفی استادی به قصد نوشتن یک کتاب درسی شروع کرده باشه یک کتابی رو، یک اثری رو تألیف بکنه. معمولا کتابی نوشته می شده و کتاب در محافل علمی جا باز می کرده، مورد توجه قرار می گرفته. ویژگی های یک کتاب تعلیمی رو عملا پیدا می کرده، در خودش نشون می داده و به تدریج وارد آموزش های کلاسیک می شده. اینطور نبوده که یک کتاب به همین قصد کتاب درس نوشته بشه. البته نمیخوام نفی کلی بکنم، ممکن هستش که این توجه بوده باشه، اما اینکه به هر حال نگارش کتاب درسی رو به عنوان یک ساحتی از پژوهش توجه بکنیم، این در واقع شاید در گذشته زیاد احتمال بهش نمیشده. اما امروزه خب مسئله کتاب درسی یک امر مهمی هستش، یه ارتباط مستقیم و جدی نسبت بهش شده که اصولا گفته میشه که یک کتاب درسی با سایر کتاب ها تفاوت های اساسی رو داره. در واقع یک کتاب درسی یک اهدافی رو براش ترسیم میشه که اون در اون کتاب باید اون اهداف تأمین بشه و بهش برسن. حالا در خلاف دیگر کتاب که ممکنه که تمام اون اهدافی که اون نویسنده در ابتدای کار شروع میکنه یک اثری رو بنویسه در نظر گرفته، اینا رو ممکنه در اون کتاب نتونه بهش برسه. خیلی وقتا هستش که یک کتابی شروع میشه، یک ابوابی رو تو ذهن نویسنده هستش و به یک باره میبینیم که مباحث فرعی حاشیه‌ای اینها آنقدر در اون اثر سوته پیدا میکنه و دیگه نمیذاره نویسنده به نتیجه نهایی خودش برسه. اما کتاب درسی اینطوری نیست. کتاب درسی خب یک اهداف مشخصی رو داره که باید این اهداف در اون کتاب در واقع تعمیم بشه. اینه که میخوام عرض بکنم که امروزه با این به یک نحو علمی به امر کتاب درسی توجه میشه و همین اساس هستش که برای کتاب درسی یک شاخصهایی رو تعیین کنن که باید اون کتاب درسی این شاخصها رو داشته باشه. اگر این شاخصها رو در کتاب نداشته باشه، هر اندازه کتاب علمی تلقی میشه ولی به عنوان یک کتاب درسی محسوب نمیشه. این کتابی که بخواد معنای کار آموزشی برای طلاب و دانشجویان و پژوهشگران و متعلمین باشه. اینه که در واقع کتاب درسی باید اون شاخصها رو رعایت بکنه. ما توجه به این شاخصها در کتاب درسی رو به نوعی ما میتونیم ازش تعبیر به استانداردسازی بکنیم. هر چقدر که اگه بخوایم یک کتاب تعلیمی و آموزشی کارآمد و موفقی داشته باشیم، قاعدتا ما باید بریم به سمت استانداردسازی این کتاب‌های درسی. و البته خب این استانداردسازی هم که از کتاب درسی من عرض میکنم یک امر ثابتی نیستش، یک امر در واقع شناوری هستش. به این معنا نیستش که به صورت ثابت بگیم که یک کتاب درسی دانشگاهی یا موزوی به صورت ثابت باید این شاخص ها رو داشته باشیم. با همه احوال یه سری شاخص ها رو میتوانیم بهش اشاره بکنیم که اینا یه شاخص هایی هستش که در واقع به صورت عمومی باید یه کتاب درسی ازش تبعیت بکنه و واجد اونها باشه. اما اون شاخص های متغیر رو اونها رو باید در هر مورد تو هر رشته هر گستره از دانش باید به صورت خاص بهش بپردازیم. من در اینجا چون وقت کم هستش یه چند مورد از این شاخص ها رو که در استانداردسازی کتاب درسی اهمیت داره و باید بهش توجه بشه، به چند مورد از اینها اشاره می کنم، ولی این فقط اسباب این هستش که به این یه توجهی من به این شاخص های کتاب درسی بدم که بیشتر ما باید به این بپردازیم. یعنی یه چون با در به نوعی میتوانیم بگیم که در آغاز راه هستیم، لازم هستش که به این مسئله بیشتر اینها بهش توجه بشه. حالا من این چند مورد رو عرض بکنم. به اعتقاد بنده یه در واقع یه متن درسی کتاب درسی دانشگاهی یا حوزوی باید این ویژگی رو داشته باشه که در ابتدا و انتهای یک رشته علمی باشه. یعنی به این معنا که کتاب درسی آخرین دستاوردهای پژوهش‌های علمی که تو رشته انجام شده، این آخرین دستاوردها در یک کتاب درسی در واقع انعکاس پیدا بکنه. یعنی وقتی متعلم به دانشجو به این برسه که الان اون آخرین بحثایی که توی این عرصه داره مطرح شده چه چیزهایی هست. در این حال باید ابتدای دانش هم باشه، به این معنا که در واقع یک کتاب درسی آغازگر یک پژوهش‌های آینده میتونه باشه. یعنی از علاوه بر این که بیان میکنه که دانش الان به اینجا رسیده و من دارم الان این آخرین دستاوردهای پژوهشی رو برام مطرح میکنم، الان باید ابتدای پژوهش‌های آینده رو هم به یک کتاب درسی در واقع بیان میکنه. اون ابتدای پژوهش با این مسئله تولید مسئله، یعنی باید یک کتاب درسی این آنچنان ظرفیت بالایی رو داشته باشه که در ذهنیت یه متعلم تولید مسائل جدید رو بکنه. این وقتی که تولید مسائل جدید میکنه، یعنی در واقع پژوهشگر رو در آغاز علم قرار داده. اگر پژوهش هایی که باید در آینده اتفاق بیفته با همین مسائل شروع میشه. بر همین اساس عرض میکنم که یک کتاب درسی هم ابتدا و انتهای آخرین پژوهش های روز رو باید در داشته باشه و همینطور و همین اساس عرض کردم که کتاب درسی باید مسئله تولید بکنه برای متعلمینی که دارن بر اساس اون کتاب آموزش میدن. از دیگر مباحثی که باید بهش به نظر از شاخصهایی که باید بهش توجه بشه بر اساس همون شاخص اولی که دارم عرض کردم، قاعدتا در واقع یک کتاب درسی نباید از شرایان ها و راه های اصلی پژوهش های علمی در واقع به دور باشه. یک کتاب درسی خب میدونید میتونه در واقع به یک مباحث فرعی، حاشیه‌ای، انحرافی بپردازه و وارد اونها بشه، در حالی که این به نظرم برای توسعه پژوهش و دانش این در واقع این بدترین شکل یک کتاب درسی. یک کتاب درسی باید این تواناییشو داشته باشه که متعلمین رو دست متعلمین رو بگیره ببره در اون شرایان‌های اصلی دانش تو اونجا قرار بده، نه تو اون مسیرهای انحرافی فردی یا حاشیه‌ای. به همین خاطر خب در واقع باید این استعداد رو کتاب متن درسی داشته باشی که اون دستاوردهای اصلی و به روز پژوهش رو بهش بپردازی. یه ویژگی دیگری هم که میتونیم بهش بپردازیم، شاخص دیگری که برای در واقع یه متن درسی میتونیم اشاره بکنیم، مسئله این هستش که خب یه کتاب درسی صرفا کتاب نظری نیست بشه، یعنی تماما اینطور نیستش که باید یک کتاب کاملا استدلالی و نظری باشه. خب این خب کتاب های گذشته تقریبا همین حالت رو داشته، یعنی چه در فلسفه کلام بر همه اینها کتاب های نظری هستش که مبنای یه کتاب درسی رو پیدا کرده. اما امروزه دیگه صرف جنبه نظری نیست، صرف اون جنبه آموزشی تعلیمی بودن کتاب هم بهش توجه میشه. تنها این نیستش که ما استدلال بیاریم، مباحث نظری رو بیاریم، بلکه اون یه وجه آموزشی که ما بتونیم مباحث رو به گونه طرح بکنیم که بتونیم در ذهن پژوهشگر به آسانی منتقل بشه. این هم خیلی مهم هستش که باید در واقع بهش توجه بشه. باز تو این زمینه در واقع اگه شاخص دیگه رو میتونیم برای کتاب درسی مطرح بکنیم، این هستش که در این یک کتاب درسی یه توجهی به توجه تربیت ذهن پژوهشگر و مخاطب خودش رو داره. ما کتاب چون همونطور که عرض کردم این متعلمی دانشجوها در واقع با کتاب درسی آموزش می‌بینند برای پژوهشگران آینده که اینها در آینده پژوهشگر بشن. طبیعتاً لازمش این هستش که کتاب درسی به این جنبه ذهن پژوهشگرانه متعلمین خودش توجه داشته باشه. مباحث رو چگونه مطرح بکنه، چگونه بهش بپردازه که نویسنده متعلمی یه ذهن پژوهشگرانه پیدا بکنه. خب ما همه دوستان اهل علم هستن و خب آشنا هستن، خب خیلی از معنای درسی رو ما سراغ داریم که اینها آنچنان ظرفیت ذهن خلاقانه، مسئله یابانه، پژوهشگرانه رو در متعلمین خودش در واقع انتقاد نمیده، تربیت نمیکنه. یه سری معلومات رو به ذهن متعلمین منتقل میکنه، ولی ذهن کنجکاو پژوهشگرانه رو این رو تربیت نمیکنه. من هیچ وقت از خاطرم نمیره که همین کتاب مکاسب رو خدمت مردم اجازه شب زنده دار، یکی از این بحثاش جایی بود که تو همون صفحه های کتاب های داخل قدیم که صفحهش کلی از که چندی صفحه حالا هستش، از اون ابتدا تا این امتحای بحثی بود، این اثبات میکرد مرحوم شهر افساری، دوباره رد میکرد، دوباره اثبات میکرد، دوباره رد میکرد. و خاطرم هستش که ایشون وقتی که این بحث رو تدریس میکردم بیان میفردن، آخرش به یک بار خود ایشون به وجد اومد که ببینید چه کلامیست، چگونه داره بحث مطرح میشه که اینقدر ذهن ما رو ای بالا پایی میکنه، چون همچین تغییری داشتن. این هر کتاب این خاصیت رو نداره. بعدی از کتاب ها هستش که اون ذهن اندیشه انتقادی رو به متعلم خودش انتقاد میده. به نظرم باید کتاب درسی همچین خاصیتی رو داشته باشه، یعنی یه ذهنیت اجتهادی، تفکر انتقادی رو باید در متعلمین خودش منتقل بکنه، تربیت بکنه. حالا البته برای کتاب درسی، شاخصهای کتاب درسی به نظرم موارد زیادی رو میتونیم بهش بپردازیم، بهش توجه بکنیم، ولی من به همه چند موردی که عرض کردم بسنده میکنم برای اینکه اطلاع کلام نکنم. خلاصه ارزم این هستش که من فکر میکنم که باید بیش از اینها به مسئله کتاب درسی، استانداردسازی کتاب درسی، علمی شدن کتاب‌های درسی چه در دانشگاه‌ها و چه در حوزه‌های علمی باید یه ارتباط جدی‌تری داشته باشه. به نظرم می‌رسه که یک امر لازم و ضروری هست برای خصوصا پژوهشگاه‌هایی که تو عرصه علوم انسانی اسلامی مسئول تولید آثار علمی هستن، اینها و به این هم توجه بکنن، یعنی در کنار این تولیداتی که دارن توی عرصه علوم انسانی اسلامی توجه ویژه لازم هست به تولید کتاب درسی داشته باشیم. ما اگر بخواییم در آینده انشاءالله تمدن نوین اسلامی رو عینیت ببخشیم، قطعا یکی از کارهایی که باید بهش بپردازیم این همین مقوله کتاب درسیه که باید به صورت ویژه برای اون التفات داشته باشیم. یعنی اگر ممکنه فرض بگیم مثلا در موارث الهیاتی، فلسفه، کلامه، کلام و سایر رشته ها، در هر رشته اگر یک کتاب مبنایی ما تولید میکنیم، باید در کنار اون یک کتاب درسی هم تولید بشه. یعنی اگر همون کتاب مبنایی تولید شد، اون رو باید به یه نحوی در جهتی که به صورت کتاب درسی تولید بکنم. و البته من به نظرم میرسه که زمینه این کار ما خیلی فراوان داریم. با متون اسلامی اون بسیاری از اونها مستعد برای کتاب درسی هست، لیکن باید به یه شکلی تبدیل به یک کتاب درسی بشه که بتونیم در مثلا در دانشگاه ها اونها رو رواج بدیم، توسعه بدیم، آشنا کنیم و نشون بدیم که تا چند روز این متون درسی اهمیت ارزش داره. من بیش از این مزاحم نمیشم، تصدیق بوات شریف اساتید بزرگوار نمیشم، از این که مجددن از این که جای دکتر نجزایی توفیق رو رده دادن که مختصری مطالبی رو عرض کنم، بسیار سپاسگزارم و انشاءالله اساتید محترم خصوصا از اطلاعی طولانش بشار جسارت بنده رو در مقابل محضرشون ببخشن. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون، متشکر از جناب استاد مهدوی زادگان. تشکر میکنم که فرمایشات مهمی رو در باب شاخصها و استانداردهای کتب درسی داشتن. برای اینکه چون فیلم برداری میکنن آقای برنجکار، بهره بیشتری بعداً بشه برد. از جناب استاد برنجکار، رئیس محترم پژوهشگاه قرآن و حدیث، دعوت میکنم که در خدمتشون باشیم، انشاءالله استفاده بکنیم. باز هم تشکر میکنم از برادر عزیزم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مهدوی زادگان، رئیس محترم سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی سمت، که عرض کردم در این همایش هم با 10 نشست علمی حضور فعالی دارد. پژوهشگاه قرآن و حدیث در این همایش با 6 کرسی ترویجی و 8 نشست علمی حضور پرشور و بانشاتی دارن، همچون همایش‌های سال‌های پیش که این پژوهشگاه جزء پژوهشگاه‌های فعال بود. اون گونه که من متوجه شدم، رئیس محترم پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی سرکار خانم دکتر قوی هم در جلسه حضور دارن، خیلی مقدم میگم. همطور جناب آقای دکتر هفخمی، رئیس محترم پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، که عرض کردیم 11 نشست رو انشالله برگزار خواهند کرد. پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی با 7 نشست در این همایش حضور دارند. اینجا در خدمت ریاست محترم مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، جناب حجت الاسلام و المسلمین حجای دکتر بهرامی هم هستیم که در این همایش انشالله 8 نشست علمی رو برگزار خواهند کرد. علاوه بر اون جلسه اختتامیه هم در مرکز تحقیقات کامپیوتری برگزار خواهد شد. من گفتم این کمی فاصله بشه بین دو تا سخنرانی، این نکات رو به این خاطر عرض کردم. در خدمت استاد برنجکار هستیم، ریاست محترم پژوهشگاه قرآن و حدیث، با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله في الأرضين جل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدمت همه سروران عزیز و اساتید مکرم عرض سلام و احترام و ادب دارم و بنده هم تسلیت عرض میکنم ایام شهادت صدیقه کبرا رو و همینطور شهادت زنان و کودکان و مردانی که در غزه هر روز جلوی چشم ما اتفاق میفته تسلیت میگم. موضوعی که به نظرم رسید در این جا در واقع چند دقیقه مصدق بشم، چون به هر حال ما هممون پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی هستیم و به هر حال دغدغه‌مون پژوهش در علوم انسانی اسلامی است و اینکه بتونیم روز به روز این پژوهش‌ها رو به سمت تقویت علوم انسانی اسلامی، تولید نظریه‌های مبتنی بر اسلام، مبتنی بر قرآن و سنت در علوم مختلف انسانی اسلامی بتونیم انجام بدیم. به نظرم رسید که بیاییم و در این چند دقیقه از دریچه عقل و به طور خاص عقل ابزاری یک نگاهی بکنیم به پارادایم علوم انسانی اسلامی در برابر پارادایم علوم انسانی غیر اسلامی، یا به تعبیری پارادایم دینی علوم انسانی رو مقایسه بکنیم با پارادایم برحال علوم انسانی غیر دینی. خب اساتید مستحضر هستن که در مورد علم تجربی و اینکه روش علم تجربی چی هست دیدگاه های مختلفی وجود داره، از دیدگاه های پوزیتیویست ها که به هر حال ملاک علمی بودن رو اثبات تجربی می دونستن، تا دیدگاه پوپر که ملاک رو ابطال پذیری می دونه، تا دیدگاه های دیگری که لاکاتورش فایربند، تا در نهایت شاید یکی از قابل توجه ترین دیدگاه ها دیدگاه توماس کوهن هست که در واقع بر اساس پارادایم علم رو در واقع تفسیر میکنه و تفسیرهای قبلی رو نارس و ناتمام میدونه. خب در یک پارادایم چیزهای مختلفی وجود داره، عمدتاً پارادایم به روش اشاره داره، ولی اهداف به اصطلاح اهداف، روشها و اصول، مبانی که به هر حال میتونه در واقع به منزله یک مبنا و یک ابزار قرار بگیره برای تولید یک علم تجربی. که البته تجربه یک جایگاه ویژه‌ای قطعا خواهد داشت. خب بعضی تفسیرهایی که گاهی انسان میشنوه در مورد پارادایم مد نظر برخی ها که به گونه این پارادایم رو مطرح میکنند که برای اینکه علوم انسانی اسلامی داشته باشیم در واقع تجربه حذف میشه و ما بر اساس کتاب و سنت دیدگاه‌هایی رو در زمینه جامعه شناسی، روان شناسی مطرح میکنیم و اینها میشه علوم انسانی اسلامی. خب این در واقع دیدگاه رو ما نمیتونیم اصطلاح و واژه ساینس رو، علم تجربی رو به هر حال به کار ببریم. به هر حال ما با این فرض داریم بحث میکنیم که علوم انسانی بخشی از علوم تجربی است و اگر ما معارف کتاب و سنت رو در مورد مباحث اقتصادی، روانشناختی، جامعه شناختی و مباحث مختلف جمع‌آوری بکنیم، این میشه مکتب، اگه نظام البته داشته باشه. اگه نظام نداشته باشه میشه احکام و معارف دینی. اگه نظام داشته باشه میشه مکتب مثلا اقتصاد اسلامی یا مکتب روانشناسی. اما ساینس و علم علوم یعنی علم وقتی اینجا گفته میشه، یعنی فرض در این هست که تجربه به هر حال نقش داره. خب با تحفظ بر این مسئله، این که به هر حال باید تجربه در اینجا نقش داشته باشه، از اون طرف هم اسلام و کتاب و سنت هم باید نقش داشته باشه، حالا من از دریچه عقل میخوام به این مسئله نگاه بکنم، به خصوص عقل ابزاری. خب برای اینکه این طرح مسئله بکنیم، دیدگاه هیوم رو به عنوان به نظر من زیربنای تفکرات، یعنی هیوم رو به عنوان زیربنای پارادایم علم علوم انسانی غیر دینی بلکه کل علوم میتونیم مطرح بکنیم. خب هیوم آمپیریسته، اونم آمپیریست افراطی، نه مثل جان لاک، و اساسا قائله که عقل یعنی عقل نظری کشف از واقع نمیکنه. تنها کاری که عقل نظری میتونه بکنه بحث توتولوژی هاست، این همانی هاست که او ریاضیات رو هم در واقع احکامش رو احکام تحلیلی میدونه، که البته ما این رو قبول نداریم، و این که در خدمت تجربه باشه، جمع‌بندی بکنه احکام تجربه، داده های تجربی را، اما خودش نمیتونه کشف واقع بکنه. بنابراین عقل نظری به یک معنا کنار گذاشته میشه، به جاش تجربه میشینه. خب آمپیریست هم هست طبیعیه، و بعد در پوزیتیویست ها، به خصوص پوزیتیویست های حلقه ویان و پوزیتیویست های جدید، این به سمت افراطی هم حرکت میکنه، حتی ملاک معناداری میشه تجربی بودن. بنابراین دین و اخلاق و فلسفه کلن بیمعناست، نه درست نیست فقط. خب پس عقل نظری رفت کنار. در مورد عقل عملی میگه که ما اساسا عقل عملی قبول نداریم، عقل این قدرت رو نداره که حکم بکنه باید و نباید بگه. پس چه کسی باید و نباید رو مشخص میکنه؟ میگه عواطف و انفعالات، یعنی در واقع اون چیزی که دلمون میخواد، این مشخص میکنه که ما چه کار باید بکنیم. ما دلمون میخواد مثلا بر جهان حکومت پیدا بکنیم، ما دلمون میخواد که مثلا فرض بکنیم کشور فلسطین رو اشغال بکنیم، از آن خودمون بکنیم، حالا 10 میلیون نفر آدم هم هستن، نابودشون بکنیم، به هر حال دلمون میخواد. عقل عملی دیگه رسمیت نداره که بگیم این ظلمه و ظلم قبیحه و نباید فعل قبیح رو انجام داد. خب پس عقل عملی هم میره کنار، اون وقت میمونه مرحله سوم، عقل ابزاری. خب عقل ابزاری رو هیوم میگه ما کاملا 100% قبول داریم، به شرطی که در طول در واقع در راستای عواطف انفعالات باشه، یعنی حس و تجربه از یک طرف و عواطف انفعالات. حالا عقل ابزاری میاد اون اهدافی رو که عواطف انفعالات اون اهداف رو مشخص میکنن، برای رسیدن اون اهداف میاد البته به کمک عقل نظری، یعنی در واقع به کمک حس و تجربه، که عقل نظری که خودش کاشف از واقع نیست، راه رسیدن به اون هدف رو مشخص میکنه. و اینجاست که علوم انسانی و علوم طبیعی مطرح میشه، که اینها در واقع وسیله است برای رسیدن به اون اهداف، اهدافی که عواطف انفعالات مشخص میکنه. عقل ابزاری باید اون نظریه ها، اون حالا بریم در تکنولوژی، اون فناوری ها در پزشکی، به هر حال اون علومی که در پزشکی مطرحه، در علوم انسانی اون راهبری هایی که به هر حال ما در علوم انسانی داریم، به گونه‌ای باید تنظیم بشود که به گونه‌ای باید نظریه پردازی بشود، تکنولوژی هایی باید تولید بشود که ما به اون هدفمون برسیم. بنابراین کار رو عقل ابزاری با کمک حس و تجربه انجام میدیم. خب حالا بیایم در سمت خودمون. ما اعتقاد داریم به این که عقل نظری کاشف از واقع، عقل نظری خدا رو اثبات میکنه، عقل نظری دین رو اثبات میکنه، نبوت رو اثبات میکنه. ما معتقدیم که در عقل عملی حسن و قبح عقلی معتقدیم، عقل باید و نباید داره. البته عقل عملی و نظری وقتی ما رو رسوند به دین، دین مکمل عقل نظری و عملی است، یعنی احکام توصیفی و اخباری که ناظر به واقع هست رو که عقل به اونها نمیرسه، دین اونها رو در اختیار ما قرار میده و همینطور بایدها و نبایدها، ایدئولوژی، یعنی در واقع جهانبینی. و منتها جهانبینی کتاب و سنت، دین مکمل عقله، ابتدا به ساکن از صفر شروع نمیشه، تا یه جای عقل میره جلو، بعد وحی میاد و بقیه معارف رو، البته در یک تعامل بین عقل و وحی و تعطیل نمیشه هیچ کدوم. به هر حال ما در یک تعامل بین عقل و وحی به مجموعه به اصطلاح علومی که توصیفی و اخبار از واقع و علومی که انشائیه و باید و نباید ها میرسیم. حالا نوبت میرسه به عقل ابزاری. خب اینجاست که خب ما در دین، در روایات اشاره داریم به عقل معاش، عقل تدبیر، این تعابیر در روایات ما هست، عقل تدبیر، عقلی که پیش بینی میکنه آینده رو، عقلی که به هر حال تنظیم میکنه زندگی رو، اما بر چه اساس؟ بر اساس اون داده های عقل نظری و عملی و مکمل اون دین، یعنی کتاب و سنت. اینجاست که وقتی ما میبینیم در روایات ما گفته میشه که العقل ما عبده به الرحمن، سوال پرسیده میشه که خب پس مثلا فلانی که مثلا با امیرالمومنین میجنگید، نقشه میکشید، خیلی هم آدم باهوشی بود، خب اون که ما عبده به الرحمن نیست که، اون در مقابل امیرالمومنین خلیفه حقه، پس اون عقل نیست. میفهمه عقل نیست، تلکه نکرا، تلکه شیطنه و یه شبیهتون بالعقل ولیست العقل، در حالی که اونم برنامه ریزی میکرد، او هم تدبیر میکرد، خیلی هم تدبیرش قوی بود، خیلی هم برنامه ریزیش قوی بود، موفق هم میشود اتفاقا، اما چون در راستای در طول عقل نظری که خدا رو اثبات کرده، پیامبر رو اثبات کرده، حقانیت امیرالمومنین رو اثبات کرده و عقل عملی که میگه باید از حق تبعیت بکنی نبود، حضرت میفرمان اون عقل نیست، با اینکه در ظاهر عقله، عقل تدبیره، چون عقل نظری و عملی رو نقض کرده، چون در مسیر هواهای نفسانی داره حرکت میکنه. خب بر این اساس ما اگر بیاییم پارادایم علوم انسانی رو بر اساس این نگاه به عقل ابزاری ببینیم و در مقابل پارادایم علوم غیر، در واقع یعنی علوم انسانی غیر دینی، خب اونجا وقتی ما وارد تجربه میشیم، وحی نمیتونه هیچ نقشی ایفا بکنه، اصلا اصل وجود خدا نمیتونه نقشی ایفا بکنه، یعنی شما در نظریه پردازیاتون نمیتونید در واقع وجود خدا رو فرض بگیرید، حتی به عنوان یک احتمال. در وقتی شما قانون گذاری میخواید مثلا در علم حقوق انجام بدید، نمیتونید فقه رو درش ببینید، باید احوا و به اصطلاح حالا علم تجربی، اون مقداری که معارفی که اثبات میکنه علوم تجربی و اون چیزایی که میخواییم ما، نه اون بایدها و نبایدهایی که عقل عملی میگه. در این راستا خب ما در علوم انسانی وارد میشیم و کجا باید تحقیق بکنیم، اونجایی که میخواییم، یعنی اهدافی که عواطف و انفعالات مشخص میکنه. وقتی یک تجربه ای را کردیم در اون قسمتی که در واقع اون اهوا و عواطف و انفعالات مشخص میکنه به یک داده های رسیدیم. اون داده ها را چجوری تحلیل میکنیم؟ اون داده ها را چجوری جمع‌بندی میکنیم؟ اصلا پیش‌فرض های ما، نظریه هایی که در واقع به عنوان یک نظریه ابتدایی به عنوان یک پیشنهاد اولیه داده میشه به قول پوپر، حدس ها چجوری شکل میگیره؟ این حدس ها همش بر اساس همون در واقع مبانی که در مورد عقل گفته شد. اما وقتی میایم در این طرف در پارادایم دینی، ما هم در واقع عقل نظری و عملی که مکملش وحیه مشخص میکنه که کجا باید پژوهش بکنیم، اهداف رو اونا مشخص میکنن کجا باید پژوهش بکنیم، نیازها چیست، و وقتی میخوایم یک پیش فرض ها چیست، فرضیه هایی که ما میخوایم ارائه بدیم فرضیه ها رو از عقل و وحی میگیریم. البته تا به محک تجربه در نیاد علم نیست، یعنی ما در پارادایم خودمون تجربه رو باید ببینیم در هر صورت، و الا میشه مکتب، و الا میشه نظریه ها احکام. ساینس نیست، ساینس وقتی است که به محک تجربه بیاد. بنابراین در پارادایم دینی ما تجربه رو به رسمیت میشناسیم، اما قبل از تجربه عقل، عقل نظری، عقل عملی و وحی حضور داره، مبانی رو در اختیار ما میذاره. ببینید امروزه دیگه همه اساتید فنید، نظریه بار، نظریه این که داده ها، تفسیر این داده ها بار داره، یعنی در واقع لخت نیست. این نیست که یک مثلا ما آزمایشاتی بکنیم همه یه نتیجه بگیرن. لذا ما میبینیم در علوم مختلف، حتی در علوم فنی، الان در پیدایش جهان در فیزیک نظریات مختلف وجود داره. یک آزمایش رو میبینن، هایزنبرگ میگه که این نتیجهش اینه که علیت نیست، بنابراین خدا قابل اثبات نیست. انیشتین میگه من باور ندارم که خدا تاس میندازه، بنابراین اونجایی که الکترون ها دیده نمیشه یا ابزار ما اینو نشون نمیده فعلا ولی هست، و بعد در لحظه بعد که دیده میشه اگرم نابود شده باشه خداست که اون رو ایجاد کرده. و اون وقت دیدگاه سوم در مقابل دیدگاه کوپنهاک میگه نه خیر، اصلا بعد از این آزمایشات تازه خدا اثبات شد، نه که رد شد. چرا؟ چون در دین به ما گفتن خدا مختاره، بنابراین الکترون ها رو نابود میکنه یه جای دیگه ایجاد میکنه، این اختیار خدا رو نشون میده، نه اینکه علیت رد میشه و خدا رد میشه. اصلا تازه اختیار، تازه بعد از این آزمایش ها تازه خدای ادیان اثبات شد. یعنی یک آزمایش سه تا نتیجه ازش گرفته میشه. حالا این نتایج حد اقلی از ما، یا الان در مورد مثلا پیدایش عالم از یک آزمایشات مشخص دیدگاه‌های مختلف. خب اینها چجوری واقعا، چرا این تفاوت‌ها کجاست؟ اینا دیدگاه ما راجع به اصل علیت، دیدگاه ما، دیدگاه پیش‌فرض‌هایی که ما از قبل داریم. آقای دکتر گلشنی در اون کتاب از علم سکولار حدود 17-18 مسیر برای این مشخص می‌کنه، حتی تا اینجا که ما در آمریکا در سال فلان یه پروژه‌ای بود، اون پروژه اگه انجام می‌شد مثلا در راستای تثبیت علیت بود، اما اجازه ندادن تا 20 سال 30 سال بعد این پروژه انجام شد. چرا؟ چون اونایی که تو اون دانشگاه بودن اصل علیت رو مثلا قبول نداشتن، یا بالعکسش، یعنی حتی در این که کدوم پروژه انجام بشه، حتی در این که ما در چه موضوعی تحقیق بکنیم پیش‌فرض ها تأثیر داره. بنابراین بر این اساس ما اگر با نگاه عقل، به خصوص عقل ابزاری، که ما عقل ابزاری رو در طول عقل نظری و عملی میدونیم، به عقل نظری و عملی هم دین رو اثبات میکنه. در پارادایم ما برخلاف پارادایم غیر دینی عقل نظری حضور داره، یک، عقل عملی حضور داره، در حالی که در پارادایم علوم انسانی غیر دینی مطلقاً حضور نداره، و وحی حضور داره. در این حال تجربه هم حضور داره. البته این که من الان عرض می‌کنم یک ایده خیلی کلی و به اصطلاح نپخته است، یعنی این میخواد باز بشه، تبیین بشه، خیلی بحث میخواد. ولی در واقع ببخشید طولانی هم شد، میخواستم عرض بکنم که با این نگاه هم میشه به علوم انسانی نگاه کرد، از دریچه عقل و به خصوص عقل ابزاری که فضا میده به وحی و در واقع در اون پارادایم قرار میگیره. عقل هر سه عقل، منتها حالا اون عقل نظری و عملیش اختلافیه و وحی در واقع به گونه‌ای، منتها اون به گونه‌ای در این پارادایم تعریف میشه وحی و عقل که تجربه حذف نمیشه. حالا این چجوری انجام میشه؟ خب این بحثایی است که باید انجام بشه. این یه ایده‌ای بود که به هر حال محضر علما و دانشمندان عرض شد. به هر حال ممنونم از جناب استاد لکسایی که زحمات اصلی این مجمع در طول این 3-4 سال که مجمع تأسیس شده بر عهده ایشونه و قدردانی میکنیم، واقعا زحمت میکشند و اینکه این مجمع پا گرفته و ادامه حیات داره میده مرهون زحمات ایشونه و من هم وظیفه دارم به نوبه خودم از زحمات ایشون تشکر کنم و از حوصله همه عزیزان که به اصطلاح تحمل کردن و ما وقت اونها رو گرفتیم عذرخواهی میکنیم و تشکر میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرجهم. خیلی تشکر میکنیم از جناب استاد برنجکار. من فرمایشات ایشون رو که شنیدم که فرمودن که این پروژه علیت رو میخواستن آقای گلشنی فرمودن انجام بدن، موافقت نکردن. در سوره مبارک یونس آیه 15 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا تتلا علیهم آیاتنا بیناتن قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا او بدله. خیلی جالبه و عجیبه وقتی آیاتی رو ما بر پیامبر نازل میکردیم و این آیات تلاوت میشد از سوی پیامبر بر مشرکان، اونایی که امیدی به ملاقات ما نداشتند به پیغمبر میگفتن که غیر اینا رو بیار، ائت بقرآن غیر هازا، اینا چون با نظرات ما مخالفه اینجور قرآنی نیار. او بدل هو، حالا اگرم آوره رو تغییرش بده. یه جاهایی یعنی مقام بگم این خیلی جالبه، یعنی که این یه بالاخره دیدگاه هایی داره، یه افکاری داره، یه اندیشه هایی داره. الان جدیدی هم همینطور هم دیگه، یعنی نگاه میکنن شما چی میگی و این بحثی که شما داری میگی قطع نظر از این که اصلا حالا مبناش چیه. یعنی اصلا شما بگو این مبناش تجربی هم هست، خب قبول نمیکنن که. یعنی مثلا مارکسیست ها روبروی لیبرال ها، اینا که نمیگفتن که ما وحیانه فکر میکنیم، که اینا میگفتن اصلا علم همینی که پیش ما هست. بذار ما الان توی علوم انسانی، خب تو رشته خودمون که اینطوری، حالا رشته های دیگه هم تا جایی که میدانیم کم و بیش همینجوره، که این که در یک رشته ای بگن که مثلا این نظریه دیگه حاکمه. مثلا الان توی علوم سیاسی مثلا ما بیمیم آقا در روابط بین الملل فلان نظریه حاکمه، همه دیگه اینو قبول، همچنین چیزی اصلا وجود نداره. شما در هر بخشی که میری میبینی که انواع و اقسام نظریه ها و در رد هم دیگه اصلا تو جامعه شناسیش مثلا همینجوره. حتی اون نظریه های مبنایی مثلا توی مثلا روانشناسی توی حوزه های دیگه. بعد خدای متعال میفرماید که قل، حالا جوابشونو بده، قل ما یکون لی ان ابدله، امکان تغییرش رو من ندارم. این حرف خداست. ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، من از پیش خودم که نمیتونم تغییر بدم، اینجا یه اصولی هست، یه حساب و کتابی هست. ان اتبع الا ما یوحا الیه. انی، حالا چرا نمیتونم تغییرش بدم؟ دلیلش اینه، انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. قول، باز ادامه داره، قول لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبست و فیکم عمرم من قبلهی افلا تعقلون. با من 40 سال در میان شما زندگی کردم، از این حرفا مگه من میزدم؟ بازم اگه خدا نمیخواست از این حرفا من نمیتونستم بزنم، ولی خدا خواسته من این حرفا رو الان دارم میزنم. افلا تعقلون. بعد هم میفرماید که فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته انه لا یفلح المجرمون. اصلا اون جور مسیری رفتن مسیر جرمه و جرم خیزه. از اون دانش، از اون مسیر امنیت برای بشر در نمیاد، آرامش برای بشریت در نمیاد، چون این اتباع هوا میکنه و اوج که میگیره منافع ملی براش مهم میشه دیگه، نه مصالح بشری. خود این کشور در چارچوب مرزهای ملیش این رشد بکنه ولو به قیمت چپاول دیگر کشورها، از بین رفتن اونها و الی آخر. خب ما یک مقدار وقت داریم، چون جمع اساتید هست، هم اینجا که عزیزان حضور دارن، رؤسای محترم پژوهشکده‌های پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و معاونین محترم، هم تو فضای مجازی هم همطور جمع اکثرا اسامی رو که من بعضیاشو از اینجا میتونم بخونم، جمع اساتید هستند و از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هم محضر معاون محترم پژوهشی اون پژوهشگاه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید رضا حسینی هستیم که پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با مجموعه 6 کرسی ترویجی، 3 نشست علمی و 1 کارگاه در این همایش حضور فعال دارن و همینطور جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عرب صالحی از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که خب ما در جلسات مجمع هم در خدمتشون هستیم. چند دقیقه وقت داریم، اگر اساتید محترم احیانا نکته ضروری هست که میخوان بگن، آقای دکتر بهرامی از رتالی اگر اصلا راجع به اختتامیه میخواید یه اطلاع رسانی از زبان خود شما داشته باشیم، مثلا این رو استفاده میکنیم، بعد انشاءالله جلسه رو ختم میکنیم با تشکر مجدد از جناب استاد برنجکار که بحث خیلی مفید و مؤثری رو مطرح فرمودن. برحال اصل، یعنی نزاع همینه که این طبقه بندی دانش ها و اون چارچوب کلانی که در پارادایم اسلامی داریم با اون پارادایم رقیب چیه، که اگه آیه امانت رو، آیه 72 سوره مبارک احزاب رو پایه قرار بدیم. من همیشه به دوستان میگم که میگه ما امانت رو به انسان نهایتاً دادیم، بقیه قبول نکردن. ناعرضنا الامانت علی السماوات والارض فبین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. انسان این رو بر عهده گرفت چون موجود مختاری دیگه، خلافت به این داده شد. اون تا این هم سمت ظلم و جهل میره، هم سمت عقل و عدل میره دیگه، چون جهل که روبروی عقله، ظلم هم که روبروی عدل دیگه. این اگر به سمت پارادایم عقل و عدل آمد، حکمت نظریش عقل بود، حکمت عملیش عدل بود، این میتونه امانت نگهدار باشه. اما اگر به سمت جهل در حکمت نظری رفت که اصلا اونو اعتنا نمی کنه بهش، و به سمت ظلم در حکمت عملی رفت، این دیگه امانت دار نیست، این خیانت پیشه او می شود. آجا میخواید نکته ای بفرمایید؟ بله بله، خواهش
میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکریم که در چهارمین سال در جمع سایر پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها در مجموعه برنامه‌هایی که در موضوع علوم اسلامی و انسانی در حال شکل گیری هست حضور داریم. از حضرت عالی و دوستان هم بابت پیگیری‌هایی که برای شکل گیری این برنامه صورت می‌گیره علی‌رغم آخر دشواری هایی که این هماهنگی ها داره تشکر میکنم از مجموعه. انشاءالله برای روز پنجشنبه هم برای اختتامیه خدمت بزرگواران خواهیم بود. از اساتید محترم به خصوص مدیران پژوهشگاه ها و پژوهشکده های عضو دعوت میکنم که انشاءالله در مرکز خدمتشون باشیم با انشاءالله صحبت و سخنرانی تعدادی از اساتید انشاءالله بهرمند خواهیم شد. در پایان اون مراسم هم با توجه به اینکه به حول قوه الهی پژوهشکده علوم اسلامی و انسانی دیجیتال مصوبه خودش رو از حوزه گرفت، در واقع اعلان آغاز کار پژوهشکده هم در پایان جلسه در جمع بزرگواران خواهیم داشت لطف الهی. عرض خاصی ندارم انشاءالله خدمتتون هستم.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر بهرامی، رئیس محترم مرکز تحقیقات کامپیوتری نور. دوستان دیگه اگر نکته‌ای میخوان بفرمان استفاده میکنیم. عزیزان در فضای مجازی هم اگر نکته‌ای دارن، جناب آقای دکتر حسینی، جناب آقای دکتر عرب صالحی اگر ملاحظه‌ای هست در خدمتتون هستیم. لحظه اجازه بفرمید. چشم، خیلی خوب، در خدمت از اتالی هستیم. خودتون رو معرفی بفرمید.
سلام و احترام، آرزوی خیر. احمدی هستم، پژوهشگر همکار با حوزه و دانشگاه، فارغ التحصیل فیزیک از دانشگاه شریف. خدمت شما عرض کنم که اگر بخوایم مسیر تولید علوم انسانی اسلامی تسریع بشه، یعنی از اون زمانایی که خودش رو مانند یک کلید حل مشکلات ایران مطرح کرد و انقلاب فرهنگی شد تا الان، بخوام تو این مسیری که الان تا به حال رفتیم که عموما بحثایی مثل ضرورت، نقد مبانی غرب و یه بحثای مبنایی رو جلو بردیم، اما به نظر میرسه که الان هنوز مشکلات هست و نسبتش رو دقیقا با انواع بحران‌ها، بحران‌های اقتصادی و مشکلات محیط زیستی و هویتی و انواع مسائلی که دست به گریبانش هستیم و یه تاب‌آوری هم پیدا کرده، میخوام این مجموعه رو اصلاح کنیم، هر جاشو دست میزنن هنوز مسئله داره. یعنی نسبت به این اوضاع الان خب خیلی فاصله داریم تا اون علوم کاربردی رو که نقشه راه به ما بده، راهبرد رو بده، تا اون فاصله داریم که در هر شاخه از علوم انسانی که بخواستیم تولید کنیم. به نظر شما چطور میشه یه تحول ایجاد کرد الان که گفتمانش تقریبا به نظر میشه مورد قبول هست، به اندازه کافی افراد دغدغه‌مند هستن قبول کردن، چه کار کنیم که این روند مثل قبل ادامه پیدا نکنه و دیگه اوائل گام دوم میوش چیده بشه؟
بله، خیلی ممنون آقای احمدی. خب این همین سوالیه که همه این پژوهشگاه‌ها و پژوهشگران و اساتید در خدمتشون هستیم و دارن تلاش میکنن که انشالله این امر تحقق پیدا بکنه و خب مستحضرید که اتفاق نظر البته هنوز دربارش نیست، ولی خب از مسیرهای مختلفی داره پیگیری میشه. انشاءالله که خدا به ما توفیق بده. حضرت عالی ملاحظه ای داری؟ بله. خیلی خوب، از همه عزیزان تشکر میکنیم، مخصوصا جناب آقای دکتر اسفندیار و عزیزانمون در مرکز همکاری های علمی و بین الملل که برنامه ریزی و پیگیری امور این همایش رو بر عهده دارن و زحمت فراوان میکشن، و جناب آقای غریب که خب ایشون خلاصه خیلی ارتباط داره با پژوهشگاه‌های عضو امیدوار هستیم که انشالله همایش چهارم هم همایش با برکتی باشه و به ما کمک بکنه در همین مسیری که در پایان جناب آقای احمدی هم مورد سوالشون بود، که انشالله به حال راه همینه دیگه، یعنی اگر در جاهای مختلف در قرآن کریم خدای متعال به پیامبر خودش هم حتی میگه که یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین، و به عموم مؤمنین که بحث اتبع او ولا تتبع او ها رو وقتی ما دنبال میکنیم همش بحث همینه دیگه، یعنی اصل ارسال رسول و انزال کتب بحث همینه، بحث اقامه دین هست بر اساس اراده خدای متعال و این معرفت متناسب با خودش رو میخواد. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق عنایت بفرماید که در این مسیر جزء کسانی باشیم که قدمهایی برداریم که مورد رضایت خودش هست. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. از آقای دکتر افخمی هم التماس دعا داریم، انشاءالله حرم مشهد مقدس مشرف شدید نایب زیاره همه اعضای حاضر در این جلسه افتتاحیه، حالا چه حاضر اینجا چه حاضر در فضای مجازی باشید. همه رو به خدای بزرگ میسپارم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد Thank you.